بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده با مجله خبری نیم شب رادیو فردا با شما خواهم بود. ابتدا همکارم علی سجادی نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی به رهبری حماس روز دوشنبه به تلویزیون العربیه در دبی گفت جمهوری اسلامی ایران تعهد کرده معادل 250 میلیون دلار کمک در اختیار این دولت قرار بدهد و کارگران و ماهیگیران فلسطینی را حمایت کند. در همین حال نهادهای فعال کارگری در خارج از ایران با انتشار اطلاعیه مشترکی اقدامهای ضد کارگری جمهوری اسلامی را محکوم کردند. 10 نهاد ایرانی مدافع حقوق کارگری در خارج از کشور روز دوشنبه با انتشار اطلاعیه مشترکی ضمن محکوم کردن آنچه عملکرد ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی خوانده شده، از حامیان زحمتکشان در سراسر جهان درخواست کردند به دفاع از حقوق پایمال شده کارگران در ایران برخیزند. در اطلاعیه مشترک آمده است در به مواردی چند از نقض حقوق کارگران، از محکومیت زندان برای فعالان کارگری در سقز تا بازداشت دوباره منصور اوسانلو رهبر سندیکای مستقل شرکت واحد اشاره شده است. روز دوشنبه شماری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران با سر دادن شعار و هو کردن محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سخنرانی وی را در این دانشگاه مختل کردند. دانشجویان با سر دادن شعارهایی همچون مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر استبداد و عامل تبعیض و فساد محمود احمدی نژاد اعتراض خود را به سیاستهای دولت نهم ابراز داشتند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با حضور در وزارت امور خارجه این کشور در واشنگتن یک کنفرانس 3 روزه درباره بررسی راه‌های کمک به دموکراسی نوپای عراق را گشود. سرگی کرینکو رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه روز دوشنبه در پی دیدار و گفتگو با منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران از گزینه غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز ایران در خاک روسیه به عنوان یک راه حل کلیدی برای بحران هسته‌ای ایران نام برد. و روز دوشنبه کنفرانسی 2 روزه با عنوان همایش بین‌المللی هولوکاست چشم‌انداز بین‌المللی از سوی دولت ایران در تهران گشایش یافت.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. کنفرانس 3 روزه کمک به دموکراسی نوپای عراق در واشنگتن. همچنین نگاهی داریم به گزارش خبرگزاری خاورمیانه در مورد کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس. از سرگیری مذاکرات 6 جانبه. امروز در تاریخ و گزارش‌های دیگر. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه یک کنفرانس 3 روزه درباره راه‌های کمک به دموکراسی نوپای عراق را در وزارت امور خارجه در شهر واشنگتن دی سی گشود. کاندلزا رایس وزیر امور خارجه و مقام‌های بلندپایه وزارتخانه و نیز دیک چینی معاون ریاست جمهوری در مراسم گشایش کنفرانس حضور داشتند. رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه کنفرانس صحبت کرد. امیر آرمین گزارش دارد از سخنان روز دوشنبه جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا.
رئیس جمهوری آمریکا در پی گشودن کنفرانس 3 روزه رایزنی درباره عراق تاکید کرد همه کشورهای خاورمیانه نفعشان در این است که حکومت کنونی عراق باقی بماند و موفق گردد. جورج بوش موفقیت دموکراسی جوان عراق را به نفع آمریکا و امنیت آن در بلند مدت خواند.
I appreciate the advice I got from those folks in the field and that advice is an important part and an important component.
من از پیشنهادهایی که از کارکنان وزارت امور خارجه در این حوزه دریافت کردم قدردانی می کنم. این پیشنهادها بخش مهم و عنصر پر اهمیت مسیر تازه پیش روی عراق است. این دولت هم مثل اغلب آمریکایی‌ها خواهان موفقیت در عراق است، چون ما به درک این مسئله رسیده ایم که چنان موفقیتی در بلند مدت به حفظ آمریکا کمک می‌کند.
This administration wants to succeed in Iraq because we understand success in Iraq will help protect the United States in the long run.
آقای بوش گفت وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه در اقدامی هماهنگ راه پیش رو در عراق را که همان راه موفقیت است هموار می کنند.
I'm looking forward to continuing my deliberations with the military There's no question we got to make sure that the State Department and Defense Department are.
من به رایزنی هایم با ارتش ادامه می دهم. جای هیچ بحثی نیست که می خواهیم اطمینان بدهیم تلاش ها و پیشنهاد های وزارتخانه های امور خارجه و دفاع هماهنگ شود. تا وقتی با مردم آمریکا گفتگو می کنم بدانند من به همه جنبه های حکومت گوش می دهم و راه پیش رو رسیدن به هدفمان یعنی موفقیت در عراق است.
رئیس جمهوری آمریکا هدف عمده را کمک به دولت عراق به منظور اداره خود و رهبری سیاست خارجی خود دانست.
I appreciate so very much the Iraqi leadership taking the lead in its neighborhood.
من بسیار سپاسگزارم که رهبری عراق راه ارتباط با همسایگان را گشوده است. به هر حال یکی از کارهایی که ما می‌خواهیم بکنیم کمک به این حکومت است که روی پای خود بایستد، حکومت کند و سیاست خارجیش را خود اداره کند. نقش آمریکا کمک به بقای این دموکراسی جوان است.
آقای بوش گفت همسایگان عراق می‌دانند به نفعشان است که به دموکراسی کنونی عراق کمک کنند تا این دموکراسی موفق شود و بماند.
We also talked about the neighborhood, the countries that surround Iraq and the responsibilities that they have to help this young Iraqi democracy survive.
ما درباره همسایگان کشورهایی که دور و بر عراقند نیز گفتگو کردیم و نیز درباره مسئولیت‌هایی که آنها دارند در کمک به بقای این دموکراسی نوپا. ما بر این باوریم که اغلب کشورها درک می‌کنند وجود یک جامعه، جامعه‌ای که دموکراسی کارآمد دارد به نفع آنها هم هست.
A mainstream society, a society that is a functioning democracy is in their interests.
گزارش امیر آرمین را میشنیدید. خبرگزاری خاورمیانه در گزارشی تفسیری درباره کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس مینویسد افزایش نفوذ ایران در عراق و لبنان باعث آن میشود که کشورهای شورای یاد شده مایل باشند با آمریکا برای آرام ساختن اوضاع عراق در خاورمیانه بیشتر همکاری کنند. فریده رهبر گزارش خبرگزاری خاورمیانه را در این زمینه مرور میکند. با هم میشنویم.
خبرگزاری خاورمیانه کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را از پربارترین کنفرانس‌های مشابه در یک دهه اخیر دانسته است. این کنفرانس با شرکت سران عربستان، کویت، عمان، امارات، قطر و بحرین از روز شنبه به مدت 2 روز در ریاض برگزار شد. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد اوضاع جاری در عراق، بحران سیاسی در لبنان و بحران فلسطینی ها و اسرائیل بیش از هر زمان دیگر سران کشورهای یاد شده را به نقطه نظرهای مشترک در برابر اوضاع خاورمیانه رسانده است. به نوشته این خبرگزاری در کنفرانس ریاض بیش از هر کنفرانس دیگری از این نوع واقع‌بینی سیاسی زمینه مذاکرات بود. خبرگزاری خاورمیانه می‌افزاید بیانیه پایانی کنفرانس ریاض این واقع‌بینی را بازتاب داده است. این خبرگزاری مهمترین بند بیانیه را تأکید بر لزوم خلع سلاح فوری شبه نظامیان غیر دولتی در عراق دانسته است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد اشاره این بیانیه تنها به گروه‌هایی نیست که آمریکا آنها را تروریست می خواند، بلکه شبه نظامیان وابسته به تشکل‌های شیعه نیز مورد اشاره بیانیه ریاض هستند. به نوشته این خبرگزاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بیش از هر زمان دیگر در 3 سال اخیر نگران گسترش بحران در عراق هستند. آنان نگرانند که بحران عراق در گسترش خود ابتدا به جنگی داخلی در عراق و سپس به ناآرامی‌های گسترده در سراسر منطقه منجر شود. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد تأکید بیانیه ریاض بر افزایش همکاری‌های امنیتی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ناشی از همین نگرانی است. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد بیانیه ریاض اوضاع لبنان را نیز از نظر دور نداشته است. به نوشته این خبرگزاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس هرچند آشکارا بیان نکردند اما نگران گسترش نفوذ ایران در لبنان هستند. خبرگزاری خاورمیانه می نویسد این کشورها بیم از آن دارند که با گسترش بحران سیاسی در لبنان ایران همزمان با افزایش نفوذ خود در عراق دارای جای پای محکمتری در لبنان گردد. این خبرگزاری می افزاید این نگرانی ها باعث می شود که کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به مرور مایل به همکاری های بیشتری با آمریکا برای آرام ساختن اوضاع در خاورمیانه شوند.
فریده رهبر نگاهی داشت به گزارش تفسیری خبرگزاری خاورمیانه در مورد کنفرانس سران کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
آشویتس بیرکانو یا آنطور که پس از جنگ جهانی شهره شد کارخانه مرگ، یک اردوگاه کار اجباری در جنوب لهستان است. در این اردوگاه در زمان جنگ دوم جهانی و در جریان کشتار یهودیان، کولی‌ها و مخالفان سیاسی آلمان نازی، کوره‌های آدمسوزی و اتاق‌های گاز برپا شد. توماج تاهباز در مورد این اردوگاه گفتگویی دارد با معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر آشویتس بیرکانو. با هم می‌شنویم.
هولوکاست یا کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی بخشی از پاکسازی نژادی و سیاسی است که به وسیله فاشیست‌های آلمان و عمدتاً در اروپا صورت گرفت. برای رسیدن به این هدف، مهندسان آلمان نازی اردوگاه‌های کار اجباری طراحی کردند که در آنها قربانیان نخست به کارهای بسیار دشوار گمارده می‌شدند و سپس به قتل می‌رسیدند. در میان این اردوگاه‌ها، آشویتس بیرکانو مشهورترین و به گفته مورخین مخوف‌ترین قتلگاه به شمار می‌رود. این اردوگاه در لهستان اشغال شده به وسیله آلمانی ها ساخته شد. امروز تنها موزه ای است که بازدید از آن برای همگان آزاد است. این موزه توسط یک هیئت بین المللی اداره می شود که هدف آن همچنین پاس داشتن یاد قربانیان آن است. معاونت این هیئت بر عهده استفان ویلکانوویچ، استاد دانشگاه و رئیس یک انتشاراتی بزرگ در لهستان است. در گفتگوی با استفان ویلکانوویچ از او می پرسم اگر بخواهد از آشویتس بگوید سخنش را چگونه آغاز می کند. آقای ویلکانوویچ میگوید اولین چیزی که وقتی از آشویتس صحبت میکنم به آن میپردازم این موضوع است که یک اتفاق استثنایی در تاریخ بشر افتاد. تصمیم گرفته شد که یک ملت، چه در آن کسی مقصر است یا نیست، جوان است یا پیر یا خردسال، باید کشته بشوند. از آن مهمتر، چرا باید کشته شوند؟ چون آدم نیستند. این مهمترین مسئله است، چون جنگ و کشتار از آغاز تاریخ بشر وجود دارد، ولی هرگز چون این تفکری وجود نداشت که یک ملت را چون آدم نیستن باید کاملا نابود کرد. براستی تعداد قربانیان در اردوگاهی مانند آشویتس چه اندازه است و چرا شمارشان ها همیشه موضوع بحث های چنین است؟ استفان ویلکانوویچ میگوید تحقیقات مختلفی در این زمینه وجود دارد که به وسیله آمریکایی‌ها، لهستانی‌ها و یهودیان انجام شده. اعلام تعداد دقیق قربانیان سخت است، چرا که عمدتاً قطارهای مملو از جمعیت به اردوگاه می‌رسیدند و گاهی مردم بدون ثبت هیچ گونه آماری به اتاق‌های گاز فرستاده می‌شدند. همینک و با در نظر گرفتن تحقیقات مختلف می‌شود گفت که تنها در آشویتس بیرکانو بین 1 تا 1.5 میلیون نفر جان خود را از دست دادند. قبل از جنگ تنها در لهستان 10% جمعیت، یعنی 3 میلیون نفر یهودی بودند. بعد از جنگ و حتی با بازگشتن لهستانی های یهودی از شوروی سابق، این تعداد تنها به چند صد هزار نفر می رسید. و فراموش نباید کرد که در آشویتس یهودیانی از سراسر اروپا قربانی شدند. معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر آشویتس میگوید شمارش قربانیان بر اساس تعداد کسانی که در کوره ها و اتاق های گاز جا می شدند به دقت انجام شده. در ضمن چندین کوره و اتاق گاز وجود داشته که بدون توقف کار می کردند. علاوه بر این بسیاری را هم خارج از اردوگاه می کشتند و آتش می زدند. مزرعه هایی وجود دارند که عده‌ای را در آنها تیرباران می کردند، می سوزاندند و در گورهای دست جمعی خاکشان می کردند. یک کارخانه مرگ بود که مهندسان آلمانی خیلی خوب آن را طراحی کرده بودند و در این مورد نشان دادند که تکنولوژی بسیار پیشرفته‌ای در اختیار دارند.
گفتگوی توماج تاهباز را می‌شنیدید با استفان ویلکانوویچ، معاون هیئت بین‌المللی نظارت بر آشویتس بیرکانو. پرونده جنجال برانگیز اخراج یک مرد کانادایی سوری تبار به کشور مادریش که وی را ناچار به تحمل بیش از یک سال زندان انفرادی و شکنجه کرده بود سبب استعفای رئیس پلیس ملی کانادا شده است. بر اساس گزارش دادگاه فدرال تحقیق پیرامون پرونده اخراج این مرد به سوریه، پلیس ملی کانادا با ارائه اطلاعات نادرست به مقام‌های آمریکایی مقدمات اخراج وی به سوریه و بازداشت و شکنجه یک ساله او را در یکی از مخوف‌ترین و بدنام‌ترین زندان‌های دمشق فراهم آورده بوده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
تحقیق پیرامون نقش مقامات کانادا در دستگیری و اخراج یک مرد کانادایی سوری تبار به زندان سوریه که وی را به مدت بیش از یک سال در معرض زندان انفرادی و شکنجه روحی و جسمی شدید قرار داده بود منجر به استعفای رئیس پلیس ملی کانادا شده است. ماهر ارار مرد کانادایی سوری تباری که از سال 1987 میلادی به همراه خانواده خود به این کشور مهاجرت کرده بود در سال 2002 در حالی که پس از گذراندن تعطیلات به همراه همسر و فرزندانش از تونس به کانادا باز میگشت در فرودگاه نیویورک از سوی مقامات امنیتی ایالات متحده دستگیر و به اتهام ارتباط با گروه‌های تروریستی به سوریه اخراج شد. بازداشت یک ساله ماهر ارار در زندان انفرادی سوریه و شکنجه شدید وی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده و کانادا را در معرض شدیدترین انتقادهای فعالان حقوق بشر از زمان تصویب قانون ضد تروریسم پس از حوادث تروریستی 11 سپتامبر قرار داده است. این مرد سوری تبار پس از آزادی و بازگشت به کانادا خواستار تحقیق و بررسی گسترده نقش دولت، نظام قضایی و پلیس ملی و امنیتی این کشور در ارائه اطلاعات نادرست به مقامات آمریکا شد. گزارش قاضی پرونده تحقیق پیرامون اخراج ماهر ارار به سوریه نشان داد اطلاعات نادرستی که پلیس ملی کانادا در اختیار مقامات ایالات متحده قرار داده بودند مقدمات اخراج این مرد کانادایی سوری تبار به کشور مادریش بازداشت و شکنجه بلند مدت او را فراهم کرده بود. گرچه قاضی دادگاه فدرال کانادا به نقش کلیدی پلیس ملی در ارائه اطلاعات نادرست و در نتیجه اخراج آقای ارار به سوریه به طور مشخص اشاره کرده بود اما جولیانا زکردلی رئیس پلیس ملی دولت فدرال کانادا با انکار نقش سازمان پلیس در اخراج ارار به سوریه هر گونه اتهامی را در این زمینه انکار کرده بود. این در حالی است که اطلاعاتی که هفته گذشته پیرامون نقش پلیس ملی کانادا در این پرونده منتشر شد آقای زکردلی را که در معرض انتقادهای شدید رسانه‌ها احزاب دولتی و فعالان حقوق بشر قرار داده بود وادار به استعفا کرد. پرونده جنجال برانگیز اخراج ماهر ارار به سوریه و عدم توانایی دولت فدرال کانادا برای آزادی وی از زندان چالش‌های جدی را پیش روی دولت اقلیت و محافظه‌کار، پلیس ملی و سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور قرار داده است. بسیاری از رسانه‌های عمده این کشور نقش سازمان امنیتی و اطلاعاتی و پلیس ملی را که دو نهاد اصلی حفظ امنیت ملی کانادا هستند مورد انتقاد شدید قرار دادند. ماهر ارار مرد کانادایی سوری تبار در آخرین اظهار نظر خود پیرامون استعفای رئیس پلیس ملی کانادا خواستار تحقیق گسترده تر دادگاه فدرال پیرامون نقش سیاستمداران اتاوا و به ویژه مقامات وزارت امور خارجه در اخراج و شکنجه وی به سوریه شده است. قرار است روز سه‌شنبه قاضی دادگاه فدرال که طی 2 گذشته به تحقیق پیرامون این پرونده پرداخته است گزارش نهایی خود در مورد نقش سطوح مختلف دولت و سازمان‌های امنیتی و پلیس کشور اعلام نماید. مریم اقوامی، ترانتو.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. مذاکرات 6 در مورد برنامه هسته‌ای کره شمالی که نیمه کاره مانده بود قرار است از دوشنبه آینده در پکن سر گرفته شود. مقام های کره جنوبی روز دوشنبه نسبت به سرگیری مذاکرات 6 در مورد برنامه اتمی کره شمالی ابراز رضایت کردند.
چو
کیو هو سخنگوی وزارت امور خارجه کره جنوبی میگوید که سئول از خبر از سرگیری مذاکرات که قرار است دوشنبه آینده 18 دسامبر در پکن صورت گیرد استقبال میکند. چین، روسیه، ایالات متحده آمریکا، ژاپن و کره جنوبی 3 است که تلاش می‌کنند از راه دیپلماسی کره شمالی را متقاعد به کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای‌اش کنند و در ازای آن به کره شمالی مشوق‌های اقتصادی و سیاسی پیشنهاد کردند. سپتامبر سال گذشته کمی پس از موافقت کره شمالی با اصول کنار گذاشتن برنامه هسته‌ایش، این کشور در اعتراض به تحریم‌های مالی که آمریکا بر چند شرکت کره شمالی اعمال کرده بود، مذاکرات را تحریم کرد و حاضر نشد به مذاکرات بازگردد. ایالات متحده میگوید محدودیت‌هایی که بر این شرکت‌ها اعمال کرده به دلیل آن بوده که این شرکت‌ها در تقلب و پولشویی دست داشتند. کره شمالی گفته است حل مسائل مالی باید یکی از اهداف مذاکرات شش جانبه باشد. روکل جایی رئیس دانشگاه کیونگام در کره جنوبی میگوید آزمایش هسته‌ای که کره شمالی در ماه نوامبر انجام داد ممکن است برای چین و آمریکا انگیزه های جدیدی ایجاد کرده باشد تا در مورد متقاعد کردن کره شمالی به مذاکره همکاری کنند. وی میگوید که چین احتمالاً بر کره شمالی فشار می آورد تا برای گرفتن آنچه از آمریکا می خواهد این فرصت را از دست ندهد. روز دوشنبه کره شمالی خواست پیشین خود مبنی بر کنار گذاشتن ژاپن از این مذاکرات را تکرار کرد. روزنامه رسمی رودونگ سینون چاپ کره شمالی در مقاله ژاپن را یکی از ایالت‌های آمریکا نامید که مذاکرات را با موضوع‌های حاشیه‌ای منحرف می‌کند. ژاپن که همواره در مورد مسئله هسته‌ای کره شمالی نظر قاطعی داشته، از پیونگ‌یانگ می‌خواهد تا در مورد روبودن چند تن از شهروندان ژاپنی در سال‌های پایانی دهه 70 و اوایل دهه 80 توضیح دهد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
یکی از آهنگ‌های آلبوم تازه آهنگساز و ترانه‌سرای ایرانی ساکن لس‌آنجلس میترا رهبر به نام نیروانا برنده جایزه هنرمند مستقل 16 سال جوایز موسیقی لس‌آنجلس شد. فیروزه خطیبی گفتگویی دارد با این خواننده.
میترا رهبر با همراهی همسر آهنگساز و نوازندهش راما مروتی در لس‌آنجلس به کار ساختن موسیقی متن فیلم در هالیوود و اجرای برنامه‌های مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی اشتغال دارند. نتیجه همکاری‌های این زوج جوان در طول سال‌ها 4 آلبوم بوده است که آخرین آنها به نام نیروانا گزیده از بهترین آثار این دوست که اخیراً در مراسم جوایز موسیقی لس‌آنجلس توانست جایزه بهترین هنرمند مستقل سال را از آن میترا رهبر سازنده آهنگ نیروانا کند.
این اواردی هستش که به موزیسیانای داده میشه که ایندیپندنت آرتیستن، به مستقلن، یعنی به رکورد کمپانی با هیچ جایی وابسته نیستن، کنتراکت ندارن. پس یه کمی فرق میکنه، یعنی خیلی پشتیبان واقعا اون هنرمند هستش و یه قسمت اواردشون شما خود میتونی موسیقی تو بفرستی و من این کار کرده بودم. 2 ترانم فرسته بودم از سیدی نیروانا و بعد برای من ایمیل اومد که تو جز به یکی از نامینی هستی و بعدم اومدش یه هفته بعد که انتخاب شدی واسه آهنگ نیروانات زیر کاتگوری موسیقی دنیا World Category Female Artist و خیلی خوشحال شدم چون فکر نمی کردم چیزی پیش بیاد.
میترا رهبر که تحصیلات خود را در رشته تئاتر موزیکال به پایان رسانده، فعالیت‌های هنری خود را از همکاری با گروه آواز لس‌آنجلس به رهبری آنتونی شی شروع کرده و در چند سال گذشته با استفاده از فیوژنی از تم‌های محلی ایرانی، موسیقی هند، اسپانیا و آفریقا توانسته است از طریق اجرای برنامه‌های صلح و دوستی در کلیساها، مساجد و مراکز فرهنگی دیگر به صحنه موسیقی جهانی راه پیدا کند. برای میترا رهبر دریافت جایزه موسیقی لس‌آنجلس و شرکت در این مراسم در محلی که هنرمندان نوظهور و مستعد آمریکا و جهان برای اولین بار مورد توجه قرار می‌گیرند اهمیت ویژه‌ای دارد.
با یه آدمای آشنا میشه که اون آدم خب بعد تو جایزه بردی ممکنه یه کانتکت خوبی برات باشن. ولی خب اینکه اینو بردم اول رو رزومه کاری من خوبه، و اینکه اگه بعد مثلا شاید از این رابطه ها مثلا موسیقی های فیلم یا اینترویو هایی پیدا بشه که برای من برای کارم خوب باشه.
وقتی که سیدی نیروانه رو دادی بیرون فکر میکردی که یه همچین استقبالی ازش بشه؟
نه، ولی عجیب این که این اولین آهنگ نیروانه است و این آهنگی بودش که اصلا واسه 3 فیلم فرستاده بودم که اینو همه خوشش رو میمد. برای همین اون روز که آهنگا رو فرستادیم میدونستم این آهنگو بعد بفرستم. گفتم اگه جایزه‌ای ببره این خواهد برد، چون حالت یعنی لغت نداره، مفهومش رو خودت هر چی دلت میخواد میتونی تصور کنی، چون حالت هندی فلامینکو ایرونیه، میدونی قاطی کردیم.
خب پیام نیروانا چیه تو این سیدی؟
پیام نیروانا این که واقعا کاش میتونستیم ما نیروانا داشته باشیم در این دنیا، و شاید هم بشه، ولی اینکه ما برداشتیم سبکای مختلفو با هم قاطی کردیم، این رابطه های ما همه ما این همه، مثلا ما هندیا فلامینگ، اونایی که اسپانیا هستن، آمریکا، یا این همه موسیقی رو برداشته مثلا یه نوع زیر یک پوشش، و من اینو همچین یه کاری میبینم که احساس میکنم که این مثل خود من میمونه، که ایران بودم، آمریکا بودم، جاهای مختلف بودم، همچین مخلوطی از خیلی چیزا هستم، اینم یه مخلوطیه.
یعنی مردم جهان همه یکی هستن؟
بله، واقعا یکی هستیم، و این موسیقی چون بدون کلامه حالت چند داره، فقط دیگه میتونه تو رو هر جایی ببره در تصور و فکر خود.
گفتگوی فیروزه خطیبی خبرنگار رادیو فردا در لس آنجلس رو میشنیدید با میترا رهبر، آهنگساز ایرانی ساکن لس آنجلس. و امروز سه‌شنبه 21 آذر ماه 1385 خورشیدی برابر است با 12 دسامبر 2006 میلادی. روز شمار تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ. دوازدهم دسامبر 1941،
در این روز بریتانیا علیه بلغارستان اعلام جنگ کرد. در این روز مجارستان و رومانی با ایالات متحده وارد جنگ شدند. در این روز هند علیه ژاپن اعلام جنگ کرد.
دوازدهم دسامبر 1948،
در این روز 14 سرباز ارتش بریتانیا یک روستا در مالزی را به آتش کشیدند و 24 غیر نظامی را کشتند.
12 دسامبر 1950،
در این روز پالو اکرمن به عنوان نخستین خاخام زن در ایالات متحده انتخاب شد.
12 دسامبر 1963،
در این روز کنیا اعلام استقلال کرد. کنیا تا آن زمان مستعمره بریتانیا بود.
12 دسامبر 1964،
در این روز جامو کنیاتا به عنوان نخستین رئیس جمهوری کنیا انتخاب شد.
12 دسامبر 1969،
در این روز بر اثر بمب‌گذاری در دفاتر بانک ملی کشاورزی ایتالیا در میلان دست کم 16 نفر کشته و 90 نفر زخمی شدند.
12 دسامبر 1972،
در این روز 2 میلیون نفر در خیابان‌های اطراف میدان شهیاد تهران علیه محمد رضا شاه پهلوی دست به تظاهرات زدند.
12 دسامبر 1979،
در این روز رودزیا پس از سرنگونی رژیم آپارتاید به زیمبابوه تغییر نام داد.
12 دسامبر 1982،
در این روز حدود 30,000 زن با تشکیل یک زنجیر انسانی به طول 14 کیلومتر در جنوب انگلستان به تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای اعتراض کردند.
12 دسامبر 1985،
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای نظامی آمریکا در کانادا 256 نفر از جمله 248 سرباز آمریکایی کشته شدند.
دوازدهم دسامبر 1988
و در این روز بر اثر برخورد سه قطار در بریتانیا 35 نفر کشته و 100 نفر زخمی شدند.
شنوندگان عزیز، با شنیدن برنامه امروز در تاریخ، مجله خبری نیمه شب را در اینجا به پایان میبریم.